من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
كلام در حكمت هاي امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بود. در بیان حکمتی بودیم که خطاب حضرت به کمیل بود، فرمود یا کمیل، در ادامه همون کلامی که قبلا داشتیم، فرمود یا کمیل العلم خیر من المال، علم بهتر از مال هست. خب چرا؟ فرمود العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم تو را حفظ میکنه و تو مال رو حفظ میکنه. علم انسان رو از چی حفظ میکنه؟ طبعا به عنوان مثال اگر بخوایم عرض بکنیم خدمت شما، مثلا کسی که در منزل هست اگر بداند در پشت در کی هست، فرض کنید که راهزنی، سارقی، دزدی میخواد دزدی بکنه، منزل کسی رو بداند، صاحب منزل اگر از قبل بداند که این دوز کی هست و کی میاد، خب طبعا جلوش رو میگیره و یک کاری میکنه که این اتفاق نیفته. هر ناگواری، هر مشکلی که ایجاد میشد اگر انسان از قبل بداند طبعا جلوش رو میگیره. بهرن در مسائل معنوی همینطور هست، آنچه که به جان انسان و روح انسان و نفس انسان هجوم میارد از وساوس شیطان، اگر انسان راههای علاج و جلوگیری این وساوس و هجوم شیطان رو بداند، خب قطعاً راه شیطان رو سد میکند و اگر جایی هم نفوذی کرد راه علاج رو هم میداند که چگونه علاج بکند. اما کسی که هیچ نمیداند راه سر و جلوگیری از حجم شیطان چیست، عالم نباشه و اگر چنانچه نفوذ کرد قلب انسان دچار امراض روحی شد، راه علاج این قلب چیست؟ راه علاج بیماری قلب چیست؟ خب نمیتونه جلوگیری. کما اینکه انسان مریض مراجعه میکند به دکتر، چون دکتر عالم هست، میداند علاج مرض بدن رو با یک نسخه دست این مریض میدهد و این میبرد خوب میشه. اگر نباشه این عالم، این مریض خب هر کار بکنه، هر غذایی رو بخوره نمیتونه خوب بکنه، خودش رو شدن بدتر بکنه، از اون مرض بیفتاد بر اون مریض. خب این در امراض جسمیه، در امراض معنوی هم همینطوره که بالاتر از امراض جسمی هست. خب اگر چنانچه انسان بداند این راه علاج امراض معنوی، مرضهای قلبی بشر چیست، خب طبعا اون رو عمل میکند و این قلب مریض رو سالم میکند. این همه علمای اخلاق ما کتب اخلاق نوشتن که راه علاج انواع امراض قلبی و صفات زشت، این راه های درمانی است که خالق متعال، خالق بشر و این معصومین عالم به کائن ما یکون بودن، راه های علاج امراض قلبی بشر رو می دانستن و آگاه بودن و عالم بودن و در روایات بیان فرمودن و علمای اخلاق از اونها اخذ کردن و گرفتن. العلم یحرسک، هم در امراض جسمانی بدنی علم، طبیب عالم انسان مریض رو حفظ میکند و خودش رو طبعا همینطور قطعا به طریق اولا، و هم در امراض معنوی عالم به اون راه های جلوگیری از نفوذ امراض و راه های علاج امراض رو وقتی که انسان عالم باشد، خب در درجه اول قلب خودش رو سالم میکند، وجود خودش رو سالم میکند از امراض قلبی، و در درجه دوم دیگران رو تربیت میکند، تزکیه میکند، تهذیب میکند از امراض قلبی. حالا اینجا دیگران رو حضرت ناظر نیست، قد متیقن خود شخص رو ناظر هست. از علم و یحرسو، اما مال چی؟ مال نه، مال رو انسان باید با صندوق و با انواع حرزها و محفظه ها حفظ کند تا اینکه این رو کسی دزدی نزند نبرد از بین. این فرق بین این دوست. سه فرق حضرت بیان کرد بین علم و مال. این فرق اول بود. فرق دوم رو فرمود که المال تنقصه النفقه و العلم ینفو على الانفاق. خب مال رو انسان وقتی که خرج میکند میره دیگه. حالا شما اگر بالاخره 1,000,000 مال هم دست امتحان بکنید زوجه بدید، میرد بازار شد 1 ساعت اون رو تموم بکنه میاد خرج میکنه، و مال با خرج از این میره. ولیکن علم چی؟ علم با خرج کردن و با انفاق رشد پیدا میکنه. چرا نفرمود یزکو بل انفاق؟ فرمود یزکو علل انفاق، که انه این نمو و رشد را ثمر خرج کرده حضرت، و انفاق رو درخت و شجره فرض کرده. از ثمرتو علی الشجر، از ثمارو علی الاشجار. همیشه ثمره در تعبیر عرب، در لسان عرب، اینجا به علا تعدی میکنن دیگه، میگن از ثمرتو، نمیگن فش شجره، از ثمرتو علی الشجر. در باب معاملات بی که فروش ثمار علی الاشجار به یه سلب و جای دیگه، همیشه ثمر رو میخوان به اصطلاح به این شجر انتصاب بدن و اضافه بکنن با علا، از ثمرت و علا شجر. اینجا فرمود که ول علم یذکو علا الانفاق، یعنی که انه این انفاق شجره است که زکا و رشد نمو به این علم کمن و کیفن، تعمیقن و حزمن و فهمن، هم از جهت کم و مقدار علم و هم از جهت تعمیق و عمق فهم و کیفیت فهم، نمو به علم در همه این هاست دیگه، درسته؟ ینمو یکو من جمیع الجهات علم انفاق، یعنی علا هاده شجره. که انه چطور ثمره حاصل این درخته؟ از شیره پرورده این ساقه درخت این ثمره عمل میاد. این ثمره، این میوه، تمام خصوصیات و مزه و شیرینی خودش رو از همین درخت میگیرد، یعنی بر درخت هست و درخت از درخت تغذیه میکنه. چطور ثمره و میوه تغذیه میکنه تمام مزه و تمام خصوصیات خودش رو از اون درخت؟ که انه این نمو به معنای واقعی و جامع، کمن و کیفن، نمو و علم، ارتزاق میکنه، تغذیه میکنه از خود همین چی آقا؟ انفاق. ولذا علمای ما، فقهای ما گفتن که خب نفس این انفاق علم اولین تأثیری که دارد خود اون کسی رو که تعلیم میده براش فایده دارد، هم از جهت کم و هم از جهت چی آقا؟ کیف. این فرق دوم و سوم فرق بود که و سنیع المال یزول به زواده. این خیلی نقطه ظریف‌تر و مهمتر از اون دو نقطه اول هست. سنیع المال یعنی اون تلاش و سعی و همت و اراده و کاری که در با مال تحقق پیدا بکند، دائر مدار مال باشد، مثل این حقوق بگیران ادارات که متاسفانه حوزه هم دارد سرعت میکند. اگر چنانچه اون چرا که ساخته این مال هست، ساخته مال دو قسمه، یکی ساختمان هست، سنیع المال، اینو وسیل مال باید خرج بکنی بالاخره این ساختمان درست بکنی. خب اون مال که این ساختمان درست کردی زائل میشه، ولی خود ساختمان زائل چی آقا؟ نمیشه به این زودی که به زوال خود اون. شما اصلا 10 میلیون پول داشته باشی، این 10 میلیون رو یه ساختمان درست بکنی فرضاً، خب این 10 میلیون تمام شد، اما ساختمان که زائل نشد. این مقصود از سنیع المال این نیست. ممکن است کسی بگه اگه مال نداشته باشه تعمیر بکنه بعدا اون مثلا زائل میشه، نه، اون چندان مسئول اونی که بلا فاصله با زوال مال زائل میشه، اون کار و تلاش و سعی بشر و عزم و اراده و همت بشر اگر ساخته عقل و فکر و اندیشه او باشد، او زائل نمیشه، چون او همیشه، یعنی به این معنا که مثلا شما فرض کنید یک معلم استاد با علم خودش یک شاگرد رو پرورش میده، این شاگرد، این متعلم که در طول تاریخ داشتیم، حالا چه در علوم دین و چه در غیر علوم دین فرق نمی کنه، اون شاگردان و این متعلمین بودن که بعدن شدن علما. خب اون عالم که این پرورش داد 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر کرد و رفت، او با علم خودش دفن شد. آیا این شاگردم ظاهر شد؟ این سنیع العلم، یعنی ساخته شده اون علم هست. متعلمین و تلامذه و شاگردان همیشه صنایع علما هستند، صنایع العلماء هستند، ساخته شده علما هستند. اینها ظاهر نمیشن با زوال اون عالم. اما اگه مال باشد چی؟ انسانی که از اول صبح میاد تا ظهر، ظهر هم تا غروب، یک سره مشغول کار هست، این عزم خودش رو جذب کرده به کار. حالا اگر چنانچه این دایی و اون انگیزه و اون علتی که او رو الان اینجا مهیا کرده است برای این کار و او رو تلاش میکند، سعی او، تلاش او، بنده به اوست، اگه مال باشه، غیر از این انگیزه نداشته باشه، خب طبعا این مال وقتی قطع بشه، این کار و تلاش و سعی و همت و از همه اینا یک باره چی آقا؟ فرو میریزه، از بین میره. این به زوال اون مال، اون مبلغی که باید بهش بدن، اون حقوقی که باید باست بدن که برای او کار میکرد، بر اساس او این کارش و سعیش و تلاشش و عزمش استوار بود، او که زائل بشه، این هم چی میشه؟ زائل بشه. یکی از مهمترین عوامل سقوط و افت و پسرفت حوزه های علمی ما همین هست که علمای سابق در حوزه های نجف، قم و سایر حوزات، اینا تلاش و سعیشون بند به مال نبود. مسئله توزیع سهم امام و اخماس و زکوات توسط مجتهد و فقیه بین رواد علم، طالبین علم، مبلغین علم، بر اساس سعی و زحمتی که می کشند، اون کسی که تحصیل بیشتری می کند، دقیق تری می کند، مراتب علم، مراتب قدرت در تبلیغ، تعلیف و غیره و غیره. خب یک فقیه میاد اخماس و زکواتی رو که خدای تعالی مقرر فرمود برای همین رباب علم، مبلغین علم، محصلین علم در جهت تقویت علم بر اساس استحقاق بین اینا چیکار میکنه آقا؟ توضیح میکنه. اما این معناش مثل اون اول نیست که کارمند باشه، که کار اون کارمند و سعیش و تلاشش از اول که میاد مبتنی بود بر اون حقوق. حوزه طلاب حقوق بگیر نیستن که یعنی تمام تلاش و کارشون بنده به چی باشه آقا؟ مال باشه. نبودن، یعنی نبودن. هرگز حوزه های علمی ما اینجور نبودن که حقوق بگیر باشن و زحمتشون، تلاششون، کارشون به خاطر اون حقوقی که میگیرن باشد. یعنی اگه حقوق بدن میرن، ندن نمیرن. اینجور نبودن. و بسیاری از فقهای ما احتیاط میکردن و علمای ما حتی شهریان استفاده نمیکردن، میگفتن که ما میخوام که با تلاش خودمون دین رو تقویت بکنیم، نمیخوام که از دین برای خودمون خرج بکنیم، از سهم برای خودمون خرج بکنیم. علی‌ای‌اله باید به این دو نکته دقیق هست. صرف اخماس و زکوات در اون جهتی که خدای تعالی و شارع مقدس مقرر فرمود و این فقیه موظف است که در اون جهت خرج بکند، این سهم رو مصرف بکند برای تقویت دین و حفظ و شوکت شیعه و تشیع، که اگر ذره ای از عدالت تعدی بکند، او یعنی از قسط در تقسیم به مستحقینش نرسوند، هر کس چون برش طرفداری میکند، هر کس چون او رو قبول دارد به او بدهد. اما اونی که نه، حالا بعد بیرم بهش نمیگه، تضعیفش هم نمیکند، اما قبولش ندارد، ولی زحمت رو میکشد. اگر برای او اثبات بشد که او در حقیقت دارد تقویت علم میکند، تحصیل علم میکند، واقعا دارد میخوند و بشناسد و بداند، اون کسی رو که اصلا دنبال تحصیل علم و تبلیغ نیست رو ترجیح بدد بر این در حقیقت اونو مصرف نکرده. ولی همه این موارد و مسائل از قبیل صرف اون مالیست که خدای تعالی و شارع مقدس مقرر فرمود بین کسانی که در تقویت دین فعالیت میکنند. اما این مسئله حقوق بگیر نیست، نبوده. علمای ما نمیومدن که درس بخونن که آقا اگه حقوق بدید ما مثل کارمندا. حالا اگر چنانچه حوزه علمی خدا عنا کرده از این قبیل بشه که اون تلاششون و سعیشون و کارشون سمیع المال باشد، یعنی در واقع اون حقوق باشد که این همت اینها و این کار اینها و این تلاش اینها رو شکل میدهد و اینها رو انرژی میدهد. اگر این باشد، خب طبعا اگر اون حقوق قطع بشد، این تلاش و این سعی و این کوشش هم چی میشه آقا؟ قطع خواهد شد دیگه. بله، قطع میشد. فلذا فرق بین سنیع المال و بین سنیع العلم اینه. اما اگر علم یک به اصطلاح صنایعی داشته باشد، یعنی یک درست شده ای که اون متعلمی که به یک وسیله عالمی با علمش درست شد، او دیگه خودش میشد علما و خودش میشد مربی دین و معلم صدها متعلم دیگر، نه تنها با زوال اون عالم و موت اون عالم او زائل نمیشد، بلکه تازه بازدهی و کار او چی میشه آقا؟ شروع خواهد شد. خدای تعالی رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما رو در تحصیل علم و در سعی و تلاشی که میکنیم مصداق کلام امیر المؤمنین قرار بدهد که ما در حقیقت کار ما و تلاش ما و سعی ما بند به دنیا و مال و منصب و مقام نباشد انشاءالله.